ندارم ولی مادر جان میدانه. میخوایی که برم از مادر جان پرسان کنم؟
خوب است، برم. مادر جان، تا پدر می آید قصه کنین که داستان عید قدیر چی است؟ فرشته میگه خودتان داستانش می دانین.
آخه پروا نداره جان مادر، ولی بچه شاید اینال پدر جانتان بیاید.
تا هر جایشه که رسیدن قصه کنه.
خیلی خوب، اولین بار زمانی که پیامبر ما اقوام و خیشانشان دعوت کردن، با کلگی گفتن که هر کس به ایشان ایمان بیاره بعد از ایشان جانشین پیامبر میشه، یعنی رهبر مسلمان ها میشن. او زمان حضرت علی علیه السلام یک نوجوان بودن. ایشان گفتن که ایمان میارن و پیامبر ما به همو جلسه به کلگی اعلام کردن که حضرت علی علیه السلام بعد از ایشان جانشینشان هستن.
ولی شما که گفتن که امام علی نوجوان بودن.
درست است جان مادر، حتما شما میفهمین که اولین مسلمان یعنی اولین کسی که به پیامبر ما ایمان آوردن حضرت علی علیه السلام بودن.
بله مادر جان، معلم ما گفته بود اولین مردی که مسلمان شده حضرت علی بوده و اولین زن مسلمان هم حضرت خدیجه است.
آفرین جان مادر، سالها گذشت تا ای که زمان حجت الوداع رسید.
یعنی چی مادر جان؟
جان مادر، با آخرین حجی که پیامبر ما انجام دادن میگن حجت الوداع. مسلمان ها خیلی خوش داشتن که همراه پیامبر ما زیارت خانه خدا برن. او سال از شهرهای مختلف مردم به حج رفته بودن، جمعیت خیلی زیاد شده بود، زیارت خانه خدا تمام شده بود و حاجی ها به طرف شهرها و خانه های خودشان برمیگشتن. ده همون زمان یک دستور خیلی مهم از طرف خدای مهربان و پیامبر ما رسید.
دستور؟ چه دستوری مادر جان؟
عزیز مادر، یک دستور خیلی مهم که پیامبر در محل به نام قدیر فرمودن که حاجی ها متوقف شوند، یعنی استاد شوند، تا ایشان دستور خدا را به تمام مسلمان ها برسانن.
خب حاجی هایی که پیشتر رفته بودن یا پس مانده بودن چی؟
آها آفرین بچم، خوب فکرت جمع است. این دستور اوقدر مهم بود که رسول خدا فرمودن که برن به حاجی هایی که پیشتر رفته بودن بگوین که همه پس بیان به محل قدیر. بعد از اون منتظر شدن که اونایی که پس مانده بودن هم خودشان برسانن.
حتما کود نفر شده بودن.
درست است جان مادر، آفرین. خب هم اگه کنجکاو بودن که بفهمن چی شده که پیامبر دستور توقف کاروان داده و گفته که اونایی که پیش رفتن پس بیاین و اونایی هم که نرسیدن برسن. وقتی که همگی جمع شدن برای ای که پیامبر دیده شون، دستور دادن که یک جای بلند با زینهای شتر جور کنن. پیامبر بالا رفتن و همه ایشان دیدن. بعد ایشان حضرت علی علیه السلام که ایشان هم در بین حاجی ها بودن صدا کردن. بعد دست ایشان بالا گرفتن و دستور خدا را به مسلمان ها ابلاغ کردن.
خب دستور خدا چی بود مادر جان؟
خب جان مادر، ایشان به دستور خدای مهربان قسمی که همه بشنون فرمودن که هر کس من رهبر و پیشوای او هستم، بعد از ما حضرت علی پیشوا و رهبر اوست. مسلمان ها که همه حضرت علی علیه السلام هم میشناختن و میفهمیدن که ایشان چقدر برای حفظ اسلام زحمت کشیدن و در جنگ های مهم دشمن های اسلام شکست دادن، از این خبر خیلی خوش شدن، چون حال خاطرشان جمع بود که بعد از پیامبر رهبر و پیشوایشان چه کسی است. همگی به حضرت علی علیه السلام تبریک گفتن و بعد به طرف شهرها و خانه‌های خود حرکت شدند و اتفاقی را که در قدیر افتاده بود بر مردم شهر و دیار خود تعریف کردند. از او روز به بعد همیشه 18 ماه ذی‌الحجه مسلمان‌ها با عنوان عید بزرگ جشن می‌گیرند، یعنی عید امامت حضرت علی علیه السلام که به نام عید قدیر یاد میشه.
چقدر جالب، من که نمی‌دونستم.
فکر میکردم که عید میلاد است.
آها دیدی؟ بخیالم که پدر جانتان است آمد.
من میرم دروازه رو باز کنم.
برو جان مادر.
عزیز و مهربانم، نمایش امروز با اجرای فرشته جان و مصطفی جان شنیدین. امیدوارم خوشتان آمده باشه. تشکر.
خواهش میکنم.
خب امروز روز عید است. از اول برنامه هم به دوسته عزیز ایروز تبریک گفتیم. راستی فرشته جان، مصطفی جان، شما امروز که روز عید است کجا قصد دارین برین؟
خانه آره. مادر بزرگم و پدر بزرگ.
آفرین، انشالله که براتون خوش دیر شوه. اما اگه اونجا رفتین حتما مسئله سیده رعایت کنین، ماسکتون رو بزنین و کوشش کنین که روی ماچی چیزا نداشته باشین. درست است؟
بله.
آفرین به شما.
دریس برنامه خودت شاپرای.
بله، اینجا رادیو دریست و شما نازنینا برنامه خودتان شاپرک میشنوین. خب مصطفی جان گپ دیگه ای نداری؟
چرا؟ دوباره میگم عید شما مبارک.
تشکر. فرشته جان خودت چی گپ دیگه ای نداری؟
چرا، عید شما مبارک. امیدوارم این عید خیلی خوبی واسهتون باشه.
انشالله. تشکر عزیزای دلم که امروز همراه ما بودین در برنامه شاپرک. لحظاتتان خوش. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
Thank you.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما، عیدتان مبارک. با اعلام ساعت 9 از شما دعوت میکنم با دومین بخش خبری امروز همراهی بفرمایید با بنده شجاعی در رادیو دری. رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت فرارسیدن اعیاد سید قربان و غدیر خم با عفو یا تخفیف مجازات شماری از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضایی ایران در نامه‌ای به حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات 2272 نفر از محکومان را که دوسیه‌های عفو آنان در کمیسیون عفو و بخشودگی بررسی شده و واجد شرایط لازم تشخیص داده شدند ارائه کرد که این پیشنهاد در اجرای بند 11 اصل 110 قانون اساسی مورد قبول رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفت. امروز 18 ذی‌الحجه سال 1443 هجری قمری مصادف با 18 ژوئیه 2022 روز عید سعید غدیر خم، عید بزرگ مسلمانان است. همزمان با فرارسیدن عید سعید غدیر خم، عروسی جمعی 61 زوج جوان تحت عنوان در پناه اطرت در شهر کابل پایتخت افغانستان برگزار شد. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، برگزار کنندگان هدف از عروسی جمعی را که روز یک شنبه در کابل برگزار شد سهولت در امر ازدواج، کاهش هزینه های کمرشکن، از بین بردن رسم و رواجهای ناپسند، جلوگیری از فساد در جامعه و رسیدن جوانان به بزرگترین آرزویشان در زندگی یعنی تشکیل خانواده عنوان کردند. این مراسم با شکوه با برنامه‌های مختلف معنوی مانند قرائت قرآن کریم، مداحی، سرودخوانی‌ها و سخنرانی همراه بود. احمد رضا مظفر از عالمان دین که در این مراسم سخنرانی کرد گفت ازدواج یک سنت حسنه در اسلام، تضمین کننده سلامت جامعه و خانواده‌ها و همچنین مایه آرامش انسان است. سرپرست وزارت داخلی دولت طالبان در افغانستان گسترش روابط حسنه با همسایگان را خواستار شد. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی دولت موقت طالبان در افغانستان با تأکید بر اینکه این دولت تهدیدی علیه هیچ کشوری نیست با تمایل طالبان برای روابط نیک با همسایگان اشاره کرد و از جامعه جهانی خواست تا با طالبان روابط رسمی ایجاد کند. حقانی مسدود شدن دارایی‌های افغانستان از طرف آمریکا را ناعادلانه توصیف کرد و تأکید نمود دولت طالبان آماده آغاز روابط اقتصادی و دیپلماتیک با جهان است. جزئیات این خبر را از همکارم عزیز زاهد بشنوید.
یک رهبر سیاسی، نظامی و چهره بسیار مهم و سرشناس حکومت سرپرست طالبان طی سفر به جنوب این کشور در یک سخنرانی مهم میان هواداران، رهبران و مسئولان محلی طالبان و مردم محل در جنوب افغانستان سخنرانی مهم داشت و در این سخنرانی او اعلام کرد به جهان که حکومت طالبان خواستار احیای روابط اقتصادی و دیپلماتیک به جهان می باشد. آقای سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت سرپرست طالبان ضمن اعلام این مطلب گفت که آنها آماده و علاقمند داشتن روابط اقتصادی و دیپلماتیک با جهان هستند و این موضوع را دیروز شنبه در یک سخنرانی در نشست در ولسوالی صبری ولایت خوست میان مردم محل، طرفداران خود و مسئولان محلی حکومت طالبان بیان کرد. قابل ذکر است که این مسئله از سوی یک چهره بسیار با نفوذ، با صلاحیت و از رهبران روحانی و نظامی طالبان در حال مطرح می شود که ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان در نشست سه روزه که حکومت طالبان زیر نام نشست علما در کابل ترتیب داده بود به تاریخ 10 سرطان و روز دومی نشست رهبر طالبان گفت که دستورات خارجی را نمیپذیریم و با آنان مسالمه نکردیم و اگر این دستورات فشار بیاورد حتی در مقابل بمب اتم دنیا هم مقاومت میکنیم و تسلیم نمیشویم و سازش نداریم. اما در بیانیه‌ای که از سوی رهبر طالبان به مناسبت عید قربان نشر شد او مجدداً خواستار حسن روابط و تعامل با جهان شد. قابل یادآوری است که آقای سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت امور داخله حکومت سرپرست طالبان، در این سفر به ولایت جنوب، به ولایت‌های جنوبی افغانستان که به پکتیا و خوست صورت گرفته، او در این نشست که در خوست برگزار شده بود گفت که آنها تهدید برای هیچ کشور در جهان نیستند و ظرفیت ایجاد روابط مثبت دو جانبه هم دارند. و همچنین خاطر نشان کرد که از کشورهای جهان خواسته است که کمک ها و پروژه های خود را در افغانستان اثر بگیرد. دنیا باید به این صدای آنها گوش کند، پول های منجمد شده افغانستان را آزاد کند، پروژه ها را دوباره فعال کند، نهادهایی که به ما کمک کردند و از آن ما متشکر هستیم. و او گفت البته یک نقطه بسیار مهم به جهان و کمک کنندگان از سوی این مقام ارشد طالبان این هم بود که در جنوب افغانستان با مردم محل، خصوصا مردم ولایت هایی که در زلزله های اخیر و سیلاب های اخیر شدیدا آسیب دیده بودند و یک زلزله بسیار خونین و موهیب در جنوب افغانستان رخ داد، صورت گرفت، در این ولایات به جهان هم در مورد کمک ها پیام بسیار مهم داشت و گفت که نهادهایی که به زلزله زدگان کمک کردند، دولت‌هایی که کمک کردند یا در سیلاب‌هایی که کمک کردند، او گفت که از همه آنان ما سپاسگزاریم و بیشتر در این بخش باید این نهادها و دولت‌ها کمک کند. قابل یادآوری است که بیش از 11 ماه، نزدیک به یک سال از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان می‌گذرد، اما تا اکنون حکومت آنان از سوی هیچ کشور دنیا چی دور و نزدیک به رسمیت شناخته نشده است و هنوز هم طالبان در یک حالت ابهام سیاسی قرار دارد و شورای یا نشست علمای طالبان که در این اواخر در کابل برگزار شد هم از سوی رهبر این گروه یا امارت طالبان یک سخنرانی بسیار سخت و تندی بود به جهان و به باور برخی کارشناسان روابط طالبان بعد از این نشست با جهان هم ظاهراً با مشکل برخورد است. و با تازگی زلمه خلیلزاد، نماینده خاص حکومت آمریکا برای افغانستان، در تازه ترین اظهارات گفته است که آمریکا نمیخواهد با طالبان وارد مشکل شود و یا هم افغانستان با مشکلات اقتصادی و امنیتی یا انزوا برود و آمریکا طرفدار این نمیباشد.
آخرین اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان را در سایت رادیو به نشانی www.farstoday.com/dari جویا شوید.
و رئیس مرکز فعالیت های فرهنگی اجتماعی تبیان افغانستان نقش آفرینی جوانان افغانستان را برای آینده این کشور ضروری دانست. گروه طالبان که از 15 اوت سال 2021 با کنار زدن دولت محمد اشرف غنی در افغانستان به قدرت رسیده است، در صدد برقراری کامل امنیت در این کشور است، اما هنوز نتوانسته از نقش جوانان برای آینده افغانستان استفاده کند. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، حجت الاسلام و المسلمین سید عیسی حسینی مزاری، رئیس مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان، دیروز در دیدار با جمعی از جوانان عضو این مرکز در کابل تاکید کرد افغانستان در شرایط کنونی نیاز به نقش آفرینی جوانان دارد و باید در جهت پیشرفت و تثبیت فضای سیاسی کنونی تلاش کرد. آقای حسینی مزاری با بیان این که جوانان فریخته بایستی فضای افغانستان را در مسیر حمایت از حاکمیت سوق داده و در راستای رفع نواقص مدیریت کلان افغانستان طرح و برنامه داشته باشند، گفت باید در جهت پیشرفت و تثبیت فضای سیاسی کنونی این کشور تلاش کرد. بسیار تشکر از همراهیتان با دومین بخش خبری. بخش بعدی خبرها در ساعت 11 به اطلاع شما خواهد رسید. وقتتان بخیر.
روز شما بخیر باشه دوستان عزیز. ساعت 9:10 شد و همچنان از نشرات صبحگاهی رادیو دری با افتخار در خدمت شما هستیم. بارها مناسبت امروز که یک عید خجسته هست، یک عید مبارک است و یک عید عزیز اسلامی هست، خدمت شما عزیزان تبریک گفتیم، اما جا داره بازم تبریک بگیم انشاءالله که زیر سایه مولا علی علیه السلام شما دوستان عزیز زندگی پر از خیر و برکت و سعادت داشته باشین. در این از ما برنامه قند فارسی را تقدیمتان میکنیم که حدوداً زمانش 20 دقیقه است.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی.
شکر شکر شبند همه تو کیانه هند، زینقند پارسی، زینقند پارسی که به بنگال میبرد.
به نام یگانه بی همتا، دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما، روزتان بخیر. با برنامه این هفته قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. تمام قافله گیرد به جای خیش قرار، تمام قافله گیرد به جای خیش قرار، منادیان همه کردند حکم را تکرار. صحبت از کدام قافله است که باید از حرکت باز بماند و در جای خود قرار بگیرد؟ یک شروع ابهام‌آمیز و دارای تعلیق از یک قصیده طولانی از نعمت میرزازاده میم آذر. نعمت میرزازاده از شاعرانی است که در دهه‌های 40 و 50 فعال بوده و چند قصیده باشکوه درباره بزرگان دین و مناسبت‌های دینی سروده است. از جمله قصیده‌ای با عنوان پیام درباره بعثت حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله، و این قصیده که یک بیت آن را خواندیم و اینک آن را ادامه می‌دهیم تا ببینیم که چه مناسبتی دارد و از کدام قافله صحبت می‌کند. در بیت‌های بعد هم البته این تعلیق ادامه دارد و شاعر با یک فضاسازی ما را مدتی با موقعیت صحنه آشنا می‌کند، بدون اینکه دقیقاً از مناسبت این شعر سخن بگوید. کویر بود افق تا افق گداختمس، بران گداختمس کاروان خطی ز غبار. شتاب قافله افزون که زودتر برسد به منزلی که مگر سایه باشد و جوبار. به دور دست نپیدا مگر درختی چند، در آن کویر به مانند قامت زنهار. و حالا کم کم معلوم می شود که این کاروان از کجا می آید؟ کاروانی است که از حج بازگشته. نه کاروان که ز حج بازگشته، انبوهی فزون ز دیدن و افزون تر از حدود شمار. نه کاروان که به فرسنگ ها خطی ممتد، 90,000 نفر از پیادگان و سوار. قبیله های عرب در کنار یک دیگر، رکابدار نبی چون مهاجر و انصار. بله، این کاروانی است که از حجت الوداع برمی گردد در رکاب پیامبر گرامی اسلام. پس علت این که پیامبر کاروان را نگه داشته است روشن می شود و از اینجا شاعر فضا را بیشتر روشن می کند. صحبت از برکه می شود و صحبت از منبری از جهاز شتران می شود و مشخص می شود که واقعه غدیر است. کنار راه یکی کوه بود و در پایش بمانده برکه باران ابرهای بهار. بگفت تا که برارند از جهاز شتر، فراز دامنه کوه منبری ستوار. حالا که فضا آماده شده و شاعر برای توصیف صحنه خطبه غدیر موقعیت را مناسب می‌بیند، درنگی می کند و یک مقدار جنبه های تاریخی و معرفتی موضوع را هم بیان می کند. یک ویژگی مهم این قصیده غدیر همین است که شاعر در آن فقط صحنه را توصیف نمی کند، بلکه مبانی فکری، اجتماعی و اعتقادی موضوع را هم بیان می کند و برای این موضوع از سه مفهوم گذشته، اکنون و آینده کمک می گیرد. گذشته مسیری است که تا کنون طی شده و کنون صحنه غدیر است که مدت کوتاهی است، ولی آینده طولانی است و تا پایان تاریخ زندگی بشر بر روی کره زمین ادامه دارد. بنابراین برای آینده باید فکرهای بزرگ و اساسی داشت. گذشته بود ره رفته، مبدأش مکه، که تا مدینه همی گشته بود ره هموار. کنون تجمع خلق است اندر این منزل، کشان به مقصد آینده بست باید بار. ولیک حوزه آینده هست جمله جهان، رهی به طول ابد رهنوردیش دشوار. چنان رهی است فراپیش و وقت رهبر تنگ، کرا سزاست که بر کاروان شود سالار. و به این صورت سختی کار را بیان می کند، این که برای کاروان باید در پی کاروان سالار مناسب برآمد. کنون سزاست یکی راهبر بود حاکم، کنون رواست همان راهدان بود سردار. کسی که نهضت اسلام را شناست نیک، کسی که در ره حق بگذرد ز خویش و تبار. کسی که در دل و جانش ز جاهلیت نیست، نه هیچ شعله آز و نه هیچ لکه تار. کسی که هست ستم دیده را بهین یاور، کسی که هست ستمباره را مهین قهار. کسی که قلعه خیبر گشوده است بدست، به جنگ بدر ز اهریمنان کشیده دمار. و حالا بعد از این مقدمات و بیان وضعیت جامعه اسلام و شرایط رهبری که بتواند این جامعه را رهبری کند، شاعر دوباره به صحنه برمیگردد. با آن منبری که بر فراز جهاز شتران درست شده بود. از آن فراز علی را بخواند در بر خیش، وسی کنار نبی آمد و گرفت قرار. فراز دست نبی شد علی که تا ببینندش، به دست قائد اسلام مظهری ز شعار. گرفت دست علی و نمود بر همه خلق که اینکان که شما راست رهبر و سردار، هران که را که بودم مقتدا و پیغمبر، علی است زین سپس او را امیر و حکم گذار. مجال برنامه ما بیشتر از این اجازه را نمی دهد و با این بیت زیبا از پایان قصیده سخن را در این بخش برنامه با پایان می بریم. غدیر چشمه پاکی است در دل تاریخ، روان به بستر آینده نی به وادی پار. پیام صحنه آن روز بانگ آزادی است، تنین فکنده در آفاق هستی و اعصار. Ali 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 همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. در ادامه با بخش کارگاه شعر در خدمتتان هستیم و میشنویم صحبت‌های استاد اسماعیل امینی، منتقد ادبی و استاد دانشگاه را در این بخش.
کارگاه شعر.
سلام شنوندگان برنامه قند پارسی از رادیو دری. یک رسمی توی جلسات ادبی تو بعضی از این صاحب نشریات و اینها الان که تبدیل شده است مثلا به سایت و خبرگزاری، اینها رسمی رایجه که بعضی ها روی کار خودشون اسم‌گذاری هایی میکنن که این اسم‌گذاری کم حساب همراه ادعاست. مثلا فرض کنید یه دوره من یادمه میگفتن مثلا شعر دهه 70 و به جای اینکه اسم مکتب خودشون رو، شیوه خودشون رو بگذارن، اسمش گذاشتن شعر دهه 70. حالا کی بود؟ مثلا 3 سال از دهه 70 گذشته بود، یعنی هنوز بیشتر دهه 70 مانده بود و اون مدعا همین بود که هرچه غیر از این است دیگه شعر دهه 70 نیست. خب این اسم گذاری های این شکلی مبنای منطقی و علمی نداره، برای اینکه اگر ما مثلا میخوایم شعر دهه 70، شعر دهه 80 را ارزیابی بکنیم، خب هر شعری که در اون دوره، در اون مثلا 10 سال منتشر شده، نوشته شده، شعر اون دوره حساب میشه دیگه، کسی بخواد مطالعه علمی بکنه. و هیچ کس این صلاحیت رو نداره که بگوید به این روشی که من شعر میگم این روش شعر امروز است یا شعر دهه 70 است یا مثلا فرض کن شعر دهه 90 است و هرچه غیر از این است باطله. کی این صلاحیت رو داره؟ بله ما میتونیم روی مکتب خودمون، روش خودمون، گرایش خودمون در شعر اسم بگذاریم، بگیم ما یه گروهی هستیم مثلا به این شیوه شعر میگیم، این اصول را، این مبانی را، مثلا این چشمنداز را نسبت به زیبایی شناسی شعر داریم. اما اینکه زمان رو از دست دیگران بگیریم، بگیم که آنچه من میگویم و دوستان من میگویند شعر امروز است، شعر این دهه است و هر چه غیر از این است باطل است، این طبعا یک جور سهل انگاری و ساده انگاری در نقد ادبی است. من به نظرم میرسه که خود این کار، یعنی تقسیم کردن نقد شعر و بررسی جریان‌های شعری به دهه های مختلف، خود به خود مبنای علمی هم ندارد. به نظرم اگر که قرار باشه که تقسیم بندی بکنیم، شاید مثلا مبنای علمی بر اساس تحولات اجتماعی درست باشه. یعنی ما مثلا می توانیم بگیم که دوره قاجاریه، دوره فرض کنید که مشروطه، آن دوره سلطنت پهلوی، حتی پهلوی اول با دوم، تو خود دوره پهلوی اتفاقاتی افتاده، مثلا قبل از کودتای 28 مرداد با بعد از کودتای 28 مرداد، دهه 50 که مثلا جریان هایی آمدن. فکر میکنم اگر به رخدادهای اجتماعی اثرگذار بر وضعیت شعر توجه بکنیم خیلی بهتر از اینه که به صورت مکانیکی فقط مثلا دهه ها رو معیار تقسیم بندی گونه های شعری بکنیم.
تشکر میکنیم از استاد اسماعیل امینی. سپاس از همراهی شما سروران ارجمند. برنامه این هفته خند پارسی را در همین جا به پایان میبریم. تا درودی دیگر، بدرود.
برای همه شما دوستان عزیز و همراهان ارجمند برنامه‌های رادیو دری آرزوی سلامتی می‌کنیم و آرزو می‌کنیم که هیچ وقت نیاز به دوا و درمان نداشته باشید، اما برای بالا بردن اطلاعات شما درباره مسائل صحی و بهداشتی برنامه زربان را آماده پخش داریم که تقدیم حضورتان می‌کنیم.
زربان، نبض سلامتی را احساس کنید.
نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. قبل از هر چیزی سال روز عید بزرگ غدیر خمه به شما تبریک و تهنیت میگیم. امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر سید مهدی طبائی، متخصص امراض جلدی یا پوست و مو هستیم تا در ادامه جلسه قبل در مورد یکی از شایع‌ترین مشکلات مردم یعنی ریزش و ریختن موها صحبت بکنیم. اگر شنوندی جلسه قبل ما بوده باشین، دکتر سید در مورد روند رویش و رشد موها صحبت کردند، اشاره کردند که یک سومی از مردم جهان تقریبا دچار مشکل ریزش مو هستند، اما توضیح دادند که با توجه به روند طبیعی و فیزیولوژیکی که موها از زمان رشد تا زمان پایان عمر و ریختنشان داره، اگر ما در روز 100 تا 150 عدد موی ما ریخته شوه، این طبیعی و فیزیولوژیک به حساب می آید. راجع به انواع و اشکال مختلف ریزش مو صحبت شد، به علتها و فاکتورهای زمینه ساز در این زمینه اشاره شد، مثل ارث و ژنتیک که بسیار نقش داره، استرس ها و تشویش های روحی و عصبی و حتی استرس های فیزیکی میتونه مؤثر باشه، کمبود بعضی مواد و ریز مغذی ها در بدن، بعضی از مریضی ها مثل مریضی تایروئید و دیگه مریضی ها میتونن در ریزش مو نقش داشته باشن، بعضی دواها و داروها هم اشاره داشتن که در این زمینه مؤثر هستن. راجع به تبلیغات کاذب و فریبکارانه شبکه های تلویزیونی محوره‌ای صحبت شد که اینا هیچ کدام پایه و مبنای علمی نداره. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با دکتر صاحب آدرس های ما را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب تبایی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه. امیدوار هستم که امروز بحثای خوبی رو داشته باشیم و از اون استفاده لازم رو و بهره لازم رو ببریم
انشالله. دکتر صاحب بازم لطف کردین و وقت گذاشتین، فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای بحث امروز یکی از سوالات شایی و البته باز یکی از مشکلات نسبتا شایی در میان مردم مشکل شوری سر است. اینمی ذرات سفید رنگی که داخل موی بعضی از انسان‌ها به وجود می به نام شوره، اینمی باعث ریزش مو میشه و ای که در این ارتباط چه کار باید کرد؟ ممنون میشیم.
خب شوره سر میتونه علتهای مختلفی داشته باشه. لازم است که حتما ایشون تحت معاینه قرار بگیرن، علت شورش سرشون مشخص بشه، چون از انواع اقسام بیماری هایی که روی پوست ممکنه تظاهر پیدا بکنن، تظاهر بالینشون به شکل شوره ممکنه باشه، از جمله حالا قارچ های سطحی یا درماتیت های سطحی، یا اینکه حتی بیماری مهمتری مثلا پسوریازیس، یا بیماری هایی که مربوط به بیماری های روماتیسمی میشه، گاهی اوقات به صورت شوره سر تظاهر پیدا میکنه. گاهی اوقات هم شوره سر در زمینه خشکی پوست ممکنه باشه که لازم هست که ما در واقع اون رو ببینیم و بتونیم تشخیص مناسب رو بذاریم.
بله.
خیلی ریزش مو با شوره سر ارتباط واضحی نداره. البته کسایی که دچار درماتیت سبوره‌ای هستن که همراه هست با یه سری از شوره‌های چرب روی سر، ممکنه چربی سر عامل کمکی برای تشدید بعضی از انواع ریزش مو مثل ریزش موی ارثی هورمونی باشه که ارتباطات علمی اون حالا اندک هست، ولی ما معمولا اینها رو درمان می‌کنیم، کمک می‌کنه به بهبود وضعیت موشون.
دکتر صاحب با توجه به اینکه گفته میشه که شامپوها با اینکه تبلیغ میشن و گاهی توسط دکترای معالج هم توصیه و تجویز میشه، اینا مؤثر نیستن برای رشد مو و جلوگیری از ریزش مو، یک کمی در این قسمت توضیح بدین. یکی هم آیا محلولهای خاصی که برای رشد موها تجویز میشه، اینا هم مثل همین شامپوها ممکن است که چندان مؤثر نباشن، یعنی اینا میتونن در موارد مؤثر باشن؟
ببین ملاحظه بکنید که ما برای اینکه بتونیم کمک بکنیم به رویش مو و به تقویت مو، نیاز داریم بعضی وقت از محلول‌های یا مواد موضعی استفاده می‌کنیم. این مواد موضعی باید فرصت این رو داشته باشن که از طریق روزنه‌های پوست جذب پوست بشن و به سلول‌های ریشه مو در واقع برسن. خب توی شامپوها با توجه به اینکه اگر هر ماده مؤثره هم تا اگر وجود داشته باشه، به دلیل اینکه شامپو ماهیت شویندگی داره، در عرض چند دقیقه یا چند ثانیه ممکنه ما این شامپو رو استفاده کنیم و اون رو شستشو بکنیم و سطح پوستمون پاک بکنیم، یعنی اصولا لحاظ منطقی اینقدر فرصت کافی وجود نداره، حتی اگر اون ماده مؤثره هم داخل شامپو باشه، این ماده وارد پوست بشه و بتونه کمکی به سلول‌های ریشه مو بکنه.
بله.
برخلاف اون محلول‌هایی که برای تقویت مو تجویز بشه، معمولاً اینها جزء درمان‌های مؤثر و مناسب هستن اگر با توجه به نوع علت ریزش مو توسط پزشک تجویز شده باشن. محلول‌ها رو معمولاً ما توصیه می‌کنیم که حداقل 2 ساعت روی پوست باقی بمونن بعد بشوریم، و این فرصتی هست که مواد مؤثره داخل اون توانایی جذب از طریق پوست و رسیدن به محل‌های اثر رو دارن.
دکتر صاحب اشاره شد که استرس ها و تشویش ها یک عامل است برای نوعی از ریزش موها، و کسایی که استرس دارن و میگن با استرس دچار ریزش مو میشن، برای اینا چی کار باید کرد؟
واقعیتش این هست که حتما باید معاینه باشن. همونجور که گفتیم، ما یکی از شایع‌ترین علت‌های ریزش مو ریزش موهای استرسی هست. بنابراین خود استرس ممکنه که باعث تشدید ریزش مو بشه. خب باید درمان‌های لازم رو، اگر استرس روحی و روانی هست، خب لازم هست که مشاوره یک روانپزشک حتما اون استرس کم بشه. و فکر کردن به ریزش مو هم معمولا اینجوری هست که ممکنه باعث تشدید ریزش مو بشه.
بله.
بنابراین لازم هست حتما به متخصص مراجعه بکنن با توجه به شرایطی که پوستشون و موشون داره و شرایط روحیشون داره، درمان لازم و مشاوره لازم رو دریافت بکنم.
دکتر صاحب، یکی از مشکلات یا سوالات در رابطه با رشد موها مسئله کم پشت شدن و کم بودن موی ریش و سبیل یا بروت هاست. بعضی آقایان از کم بودن و کم پشت بودن موهای صورتشان شکایت دارند. ای به چه دلیل است؟ آیا کار میشه برایشان؟
بله، کم پشتی ریش و سبیل، بدونید که ریش و سبیل جزء در واقع موهای از بدن هست که در آقایون رشد میکنه به صورت طبیعی، و اگر در بدن خانم ها و در صورت خانم ها اگر وجود داشته باشه، نشان دهنده اختلال هورمونی زمینه‌ای ممکنه باشه که لازم هست حتما بررسی لازم انجام بشه. در آقایون به دلایل مختلف ممکنه این اتفاق صورت نگیره، یعنی ریش پرپشتی نداشته باشن. گاهی اوقات به صورت ژنتیکی ریشه های مو در ناحیه صورت وجود ندارن، به صورت مادرزادی وجود ندارن، بدون وجود هیچ گونه اختلال داخلی یا اختلال هورمونی در واقع این حالت وجود داره. اینها معمولا درمانی جز کاشت ریش براشون متصور نیستیم.
بله،
ولی در برخی از موارد هم ممکنه که در واقع ناحیه ریش دیرتر موها در بیاد. تو بعضی از خانواده ها ممکنه که با افزایش سن در واقع این اتفاق بیفته و نرمال بشه. حتما لازم هست که متخصص مربوطه مراجعه بکنن. گاهی اوقات لازم هست ما یه سری آزمایشات هورمونی حتما درخواست بکنیم، سطوح هورمون مردانه و متابولیت های لازم تو اونها چک بشه و اگر اختلالی وجود داره اون اختلال درمان بشه و در غیر این صورت ممکنه که یک حالت ارثی و ژنتیکی طبیعی باشه و ممکنه براشون کاشتمو مفید باشه.
بسیار تشکر. خب دکتر صاحب، علاوه بر ریختن و کم شدن موهای سر، گاهی ما افرادی را داریم که در سر یا صورتشان، یعنی روی ریششان، یک جای خاص به صورت یک سکه و گرد یک قسمت و ناحیه خاصی موهایشان کاملا میریزه. اینمی چی نوع ریزش موی است؟ علتش چیست و چه کار باید کرد برای اینا؟
ما یه ریزش موی در بدن انسان داریم که به اون اصطلاحا ریزش موی سکه‌ای میگیم یا آلوپسی آرئاتا میگیم. این ریزش موی جز ریزش موهایی هست که معمولا به صورت حاد بروز پیدا میکنه، یعنی در به صورت ناگهانی فرد متوجه میشه که در یک ناحیه از سر یا بدنش دچار بیمویی کامل شده.
بله،
این ریزش مو ممکن علتهای زمینه‌ای براش مطرح باشه، عوامل ژنتیک و ارثی توش دخیل هستن، شدت اون تو افراد مختلف متفاوت، گاهی اوقات در حد یک سکه باقی میمونه و گاهی اوقات ممکنه که حتی کل سر و کل بدن رو هم درگیر بکنه. این ریزش مو یک جور ریزش مو التهابی محسوب میشه، در اثر یک اختلال ایمنی که در بدن وجود داره ممکنه به وجود بیاد. با استرس خیلی رابطه مستقیم داره. معمولا این افرادی که زمینه ژنتیکی رو دارن با یک واقعه یا اتفاق استرسا در پیرامون خودشون ممکنه دچار بروز این ریزش مو بشن. درمان‌های مختلف برای این ریزش مو وجود داره، در انواع محدودش و لوکالیزش معمولا درصد بالایی از اینها به درمان خوب پاسخ میدن و میتونیم در واقع امیدوار باشن که درمان بشه. البته انواع مقاومی هم داره که لازم هست که درمانهای جدیتری براشون در نظر بشه. اگر تشخیص ریزش موی سکه‌ای بذاریم برای کسی، یعنی به معنی آلوپسی آرئاتا باشه، یک بیماری هست که ممکنه با برخی از موارد داخلی مرتبط باشه و با استرس ها تشدید میشه، در زمینه های فامیلی خاصی ممکنه دیده بشه، نیاز به درمان داره. هرچی زودتر در واقع درمان شروع بشه امید به درمان برای اینها بیشتر هست و اغلب اونها با درمان مناسب ممکنه که کنترل بشن و موها برگردن.
بله،
چون این ریزش مو در واقع ریشه های مو سالم هستن و موها در واقع توانایی رو دارن که اگر اون شرایط محیطی فراهم بشه مجدداً رویش داشته باشن، برخلاف بعضی از ریشه موها که ریشه مو هم از بین میره. وارد ریزش موی سکه متفاوت هست. تو برخی از موارد ما ممکنه که با یکی دو سه ماه درمان مناسب در واقع بتونیم نتایج قابل قبولی برسیم. در بعضی از موارد مقاوم هم ممکن است که سالهای سال نیاز هست که تحت نظر باشن و درمان مناسب رو دریافت کنن. متاسفانه عده‌ای از افراد هستن که دچار ریزش موی سکه‌ای خیلی وسیع هستن که به درمانهای رایج کاملا مقاوم هستن و ممکنه که با درمان‌های خاصی ما بتونیم اینها رو برگردونیم، ولی با قطع درمان دوباره دچار ریزش مو میشن و اینها موارد معضلات مهمی هست که راه حل قطعی و طولانی مدت براشون نداریم متاسفانه.
آیا رنگ کردن موها روی ریختن و ریزش مو اثری داره؟ بعضیا میگن که ای باعث محکم شدن و نریختن موها میشه، بعضیا میگن که نه، باعث ریزش موها میشه. نظر شما چیست دکتر صاحب؟
رنگ کردن مو به صورت مستقیم خیلی ارتباطی با ریزش مو نداره.
بله،
بعض وقتا برای استفاده از رنگ مو لازم هست که رنگدانه طبیعی ساقه موی قبلی رو از بین ببریم که اصطلاحاً حالت دکلوره کردن ازش نامه. دکلر کردن باعث آسیب به ساقه مو میشه و شکنندگی مو رو ممکنه که افزایش بده اگر تکرار بشه. این تکرار رنگ کردن مو همراه با دکلر کردن ممکنه که یک ریزش مو از ساقه ما داشته باشیم. تو این نوع ریزش مو معمولا ریشه مو دست نخورده باقی میمونه، مو توانایی ترمیم مجدد خودش رو داره ولی نیاز به زمان داره و پرهیز از انجام رنگ همراه با دکلر کردن.
تشکر از توضیحات شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختند.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
به نام خدا، من دکتر مشتبه امیری، متخصص پوست و مو و عضو هیئت علمی دانشگاه. یکی از نکات مهم در داشتن موی سالم پرهیز از صدماتیه که ناخودآگاه و یا آگاهانه به موهامون میذاریم. یکی از این صدمات دکلره کردن هست. یعنی استفاده از دکلره کردن یعنی شکوندن ساقه مو، استفاده از موادی برای بیرنگ کردن مو و بعد استفاده از رنگی که مد نظر فرد هست. بنابراین موی دکلوره موی شکسته شده هست و دیگه قابل ترمیم نیست، چون ساقه مو وقتی شکسته میشه مجددا دیگه قابل ترمیم نخواهد بود. بنابراین حتما پرهیز کنیم از دکلوره کردن مو، چرا که صدمه‌ای که به مو وارد میشه قابل برگشت نیست. کراتینه کردن هم باز در همین راستا هست. استفاده از به اصطلاح صاف کننده ها در همین راستا هست. یعنی هر کاری که باعث بشه ساقه مو از اون حالت طبیعی خودش، شما با کمک مواد یا ابزارهایی بخواید این رو از حالت طبیعی خودش خارج کنید، گرچه به ظاهر به صورت موقت ظاهر ممکنه زیباتری پیدا بکنیم، ولی صدمه‌ای که به اون ساقه وارد شده در واقع غیر قابل ترمیم هست و این بعد از یه مدتی اون صدمه خودش رو به صورت ریزش مو، به صورت شکستگی مو، به صورت کاهش تراوت مو در واقع خودش رو نشون میده. استفاده از شوینده های نامناسب، یعنی شویندهی که متناسب با جنس ساقه مو، حالت ساقه مو در واقع انتخاب نشه، باز یکی از عواملی هست که باعث صدمه بیشتر به موها میشه.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب مجتبی امیری. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر سید مهدی طبائی، متخصص امراض پوست و مو، در مورد اثر بخشی مالول های خاص تحت نظر دکتر معالج و متخصص امراض جلدی صحبت کردند که اینا میتونن مؤثر باشن، البته تا زمانی که استفاده میشن و با قطع اونا دوباره ممکنه ریزش مو شروع شود. روی نقش جدی عوامل محیطی به خصوص نقش استرس ها و تشویش ها اشاره شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشد. خب دکتر صاحب، با توجه به اینکه ارث و ژنتیک یک عامل عمده و اساسی در ریزش موها هست، خب اصل ژنتیکه که نمیشه کدام کارش کرد تغییرش داد، آیا اقداماتی هست که با انجام اونا از ریختن مو به دلیل مسائل ژنتیکی جلوگیری کرد یا او را کمتر ساخت؟
ریزش موی ارثی آندروژنتیک رو ما میتونیم با تجویز داروهای مناسب به صورت موضعی، به صورت خوراکی یا به صورت تزریقی به فواصل مختلف کنترل بکنیم. قاعدتا نمیتونیم همه موهای از دست رفته رو برگردونیم، میتونیم روند عقب نشینی موها و پسروی موها رو در طول زمان کند بکنیم. اگر مثلا فردی دچار این بیماری هست و در